حقوقی و اینکه احتمالاً اخبار رو تعقیب می‌کنید، به نظر شما این ماجرای رسیدگی به پرونده باشگاه مثل رفسنجان آیا ختم به سقوط تیم میشه؟ قانون تو این زمینه شما در جریان هستید که چی میگه و چه آیین‌نامه دستور میده که آیا حالا اگر این تیم سقوط کرد باید آخرین تیم لیگ برتر موندگار باشه یا تیم سوم آزاد
بشه؟ که اون بخشش که در رابطه با قوه قضاییه است بر صورت برای خودشه، ولی اون بخشی که باید تصمیم گیری بشه اون توی فوتبال و کمیته اخلاقه، چون مسائلی که در داخل زمین اتفاق میفته به عهده کمیته انضباطیه، مسائلی که در خارج زمین اتفاق میفته به عهده کمیته اخلاقه. کمیته اخلاق ما هنوز وارد نشده و الان چند نفر احضار کرده برای شروع کار. ممکنه از نتایجی که در قوه قضاییه است، در واقع در قوه قضاییه گرفته شده، ممکنه استفاده بشه، ولی اگر کمیته اخلاق به این نتیجه برسه که صعودشون به دسته بالاتر به همین دلایلی بوده که الان شبهاتی در رابطه وجود داره، امکان سقوطشون به دو دسته پایین‌تر در واقع هست. ولی هنوز کمیته اخلاق تصمیم نگرفته. ولی اگر ثابت بشه که حالا معلوم نیست، ولی خب چون هنوز مرحله بررسی است که در مرحله بازپرسی است، ممکنه این اتفاق فعلا نیفته تا زمانی که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال وارد نشده، کارشناساش نرفتن اینا رو بررسی نکردن، نمیشه این کاری کرد. ولی اگر این اتفاق افتاد، اگر اتفاق افتاد و در واقع نتیجه حاصله توسط اعضای کمیته اخلاق بر این شد که این اتفاق بیفته که این تیم مثلا سقوط بکنه، اون موقع نمیشه شما بگی که از رده پایین تر یکی بیاد بالا. یعنی بخواید بین چادر ملو و مثلا فجر سپاسی اگه یکیش هفته دیگه اومد بگه نه تو بیا، نه، یکی از همین تیمایی که در واقع الان وجود داره. چون این تیمی که الان وجود داره که در واقع میشه گفت پیکان یا نفتی یا هر کسی، اون تیم اگر بخوایم بگیم متضرر شده از این دوره است، پس اون باید در جدول بمونه، نه تیمی که اصلا در این داستان ها متضرر یا حاصل نشده و تو دسته دیگه داشته اصلا رقابت میکرده، اون نیست. ولی امیدوار هستم که این ختم به خیر بشه و تیم مثل هم که به هر صورت جزه در واقع علاقمندی های مردم رفسنجان و مردم خطه خوبی کرمانه تو مسابقات بمونه تا زمان تصمیم گیری توسط کمیته اخلاق هم باید ثبت کنه.
بله، و سرنوشت این افرادی هم که نامشون در این کمیته برده شده، حالا هم از اهالی فدراسیون فوتبال هم از جاهای دیگه، باز هم به همون تصمیم کمیته اخلاق بستگی داره.
یه موضوع دیگه هم پیش اومده، مثلا میان یه چند نفر از افرادی رو که اصلا نیستن مینویسن، اصلا چند تا از افرادی رو که واقعا نیستن دارن مینویسن. چرا؟ چون فضای مجازی الان در واقع مثلا رنگی شده، میان اسم یه نفر رو مینویسن که اصلا وجود نداره، میان قاطی میکنن با افراد دیگه، الان دیگه مد شده، میگن این شد این شد. ببین چند تا از افرادی که نوشتن واقعا غیر، یعنی غیر متعارف برداشتن، اینا رو توی این لیست اسم افراد رو جدا کردن. از طرف دیگه در رابطه با ادا درمانی هم که در رابطه با گرفتن رشوه اینا میدن، فرد مورد اتهام که نفرات اصلی هستن و مقیم اون شهر هستن، موقعی که مواجه میشن با سوالاتی برای گم شدن تعدادی از به اصطلاح حالا میگن سکه، اینا به خاطر اینکه اعداد خودشونو جور بکنن، اعدادی رو در واقع به سیستم معرفی کردن که ممکنه توسط اون افراد دریافت نشده باشه. مثلا یارو بهش میگه آقا 200 تا کجاست؟ میگه 25 تا پیشینه، 25 تا پیشینه، 25 تا پیشون. میخواد عدد خودشو درست کنه. و بابت همین این باید نیازه که واقعا کارشناسی بشه اونجا، پاسپورت محترم به طور قطع میتونه این کارا رو انجام بده که بعد روز آینده مشخص بشه چه اتفاقی افتاده. امیدوار هستم که همه این ماجرا هر صورت خط به خیر بشه و این موضوع رو ما نداشته باشیم دیگه تو آینده.
متشکرم از شما عزیز زاده.
آقای محمدزاده، آقای معتمد هاشمی، تشکر میکنم بابت تماستون و یادتون باشه که من توی صحبتایی که دارم دوستان به ذهن میگم، چون الان فوری فضای مجازی نیستم، من در رابطه با هوادار مشکلی نداریم. ما برند باشگاه تراکتور به هوادارشه، یعنی اگه هوادارش نباشه اصلا نیست. ولی گاهی مواقع برخی از افراد ممکنه بیان موج سواری کنن، مثلا یارو طرف تو شورای شهر اصلا در رابطه با مسائل فوتبال نمیدونه ساعت چنده، میان مثلا به خاطر اینکه بخوام موج سواری کنم میان وارد میشن در رابطه با فوتبال و باشگاه تراکتور بدون اینکه چه اطلاعاتی داشته باشن، یه اظهار نظر غیر متعارفی میکنن، در حالی که اینا وظیفه‌شون اساسا چیز دیگری است. امیدوار هستم که همه این موضوعاتی که میگیم ان شاءالله آقای زنوزی هم بتونم متقاعد کنم مسئولین محلی که و در واقع به کار خودش ادامه بده، اگرچه ممکنه من دیگه طی روزهای آینده تو این باشگاه نباشم، اونم تصمیمم شخصیه.
پس اعلام کردین اینجا که دیگه نخواهید بود در باشگاه تراکتور؟
نه، تصمیمم البته شخصی، ربطی نداره به این موضوع. انشالله امیدوار هستم، حالا ممکنه من باشگاه دیگه برم، ولی امیدوار هستم که این موضوع باشه.
برای پیشنهاد هم شده از الان
جانم؟
پیشنهاد دارین؟
نه اینجوری هم نیست، حالا بحثا داریم صحبت میکنیم، حالا شاید اتفاق بیفته، ولی من دوست دارم اونجا، چون من علاقمندی خیلی خاصی به تبریز پیدا کردم، به مردم تبریز، به شهر تبریز.
یه گسترش فولاد هم نیست آقای نصیرزاده که از این تیم برین اون تیم.
نه دیگه اشکال نداره، ولی به هر صورت ما اصلا این 7 8 ساله با آقای زنوزی بودیم، مثلا 96. بعد دوستانم بدونم ما موقعی هم که حتی من توی چیز نبودم، حتی توی تراکتور نبودیم، ما کارها رو هم واقعا خودمون انجام میدادیم تهران، بیشتر کارها رو در واقع خیلی کارهای اداره رو خودمون انجام میدادیم. امیدوار هستم این اتفاق بیفته، همچنان باشیم در واقع در کنار عزیزان باشگاه تراکتور، اگرچه خب دیگه به هر صورت موقعش هم هست که دیگه آدم جا به جا بشه جای دیگه بره.
به هر حال انشالله هر جلسه موفق باشید.
قربان شما، درود بر شما،
موفق باشید،
شبتون بخیر. قربان
قصه عشق و نفرت، اشک‌ها و لبخندها و دوئل پایانی خوب بد زشت، قصه هایی هن که همشون رو میشه در لیگ برتر فوتبال ایران دید. لیگ برتری که الان دو فصل قهرمان رو با اما و اگرها مشخص میکنه. لیگ برتر فوتبال ایران در 23 دوره خودش باز هم همه رو غافلگیر کرد. از تیمی گرفته که 20 هفته صدر جدول رو در اختیار داشت اما نایب قهرمان شد، تا تیمی که لیگ رو با منفی 5 امتیاز شروع کرد اما در آخر در رتبه 7 قرار گرفت. برنامه بازی‌های لیگ 23 ایران هم از خود رقابت‌ها جذاب‌تر بود. هر 4 روز یک بازی. فشردگی که آدم رو یاد لیگ جزیره انگلستان میندازه. سرانجام تیم پرسپولیس تهران قهرمان 23 دوره لیگ برتر فوتبال ایران در هفته‌های پایانی شد. هفته‌ای که خیلی جاها شادی از بقا و قهرمانی بود، اما در اکباتان تهران سکوت مطلق. بازی اکباتان بیشتر از اینکه خود بازی سرنوشت ساز باشه، بازی‌های دیگه سرنوشت این بازی رو رقم می‌زدن. پرسپولیس در آزادی شلوغ‌تر از همیشه آماده قهرمانی در بازی که بیشتر از هر بازی دیگه گره خورده بود و در اکباتان خلوت منتظر از این که دیدار آزادی به سود پرسپولیس تموم نشه. اما دقیقاً برعکس این قضیه اتفاق افتاد. پرونده لیگ 23 با قهرمانی پرسپولیس و نایب قهرمانی استقلال و سقوط دو تیم باریشه، پیکان تهران و صنعت نفت آبادان بسته شد. لیگ امسال بیشتر از کیفیت حواشی داشت. حواشی‌ها طوری شده بودند که همه منتظر بودند زودتر سوت پایان بازی به صدا در بیاد تا صحبت‌ها و رفتار مربیان رو در نشست خبری بعد از بازی ببینن. نشست خبری که الان چند سالی هست بیشتر از علت عدم قهرمانی خودشون صحبت میکنن که نمیذارن، نمیخوان و از این قبیل صحبت ها. حتی خیلی از تیمهای وسط جدول هم از دردونه بودن تیم قهرمان صحبت میکنن. اما بدون شک داوران لیگ برتر از تموم شدن لیگ امسال از همه خوشحالترن. داورانی که در نبود VAR اتهاماتی بهشون زده شد که شاید دور از انصاف بود. استقلال تهران با 11 بار نایب قهرمانی رکورددار عنوان نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایرانه، اما این فصل شاید سخت‌ترین و تلخ‌ترین نایب قهرمانیش رو به دست آورد. 20 هفته در صدر جدول باشی اما در هفته‌های پایانی قهرمانی رو از دست بدی. جنگ بالای جدول رو پرسپولیس برد، اما جنگ پایین جدول شدیدتر بود. صنعت نفت آبادان که تکلیفش روشن بود، فولاد و استقلال خوزستان هم برای شانس بقا باید بازی‌های خودشون رو پیروز می‌شدن. اما این وسط تیم پیکان بود که شانس بیشتری داشت برای موندن در لیگ برتر فوتبال ایران، اما ترکش جنگ بالای جدول و جنگ پایین جدول مثل آواری فرو ریخت روی سر پیکانی‌ها. همین موضوع باعث شد که غلامرضا عنایتی جدیدترین ناکامیش رو با پیکان رقم بزنه. پیکان در جنگی نابرابر قرار گرفت. اومده بود جلوی تیمی نبازه که اون تیم فقط باید میبرد و سرانجام پیکان به لیگ آزادگان سقوط کرد. اما تیم صنعت نفت آبادان، تیمی باریشه و ملقب به برزیل ایران، برزیلی های ایران بیشتر از اینکه برزیلی باشن و از قهرمانی ها جشن بگیرن، در حال جنگن برای نیفتادن به لیگ پایین تر. تیم صنعت نفت آبادان فقط 2 دوره تونست با خیال راحت در لیگ برتر کشور بقا داشته باشه. در حالت کلی صنعت نفت یا داشته سقوط میکرده یا داشته تلاش میکرده که سقوط نکنه.
خب این بخش هم تقدیمتون کردیم در پیوند با رقابت لیگ برتر. اما تیم خیبر خرم‌آباد توانست که صعودش رو به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال قطعی بکنه. از چند هفته پیش میشد حد زد که این تیم مدعی اول صعود به رقابت‌های لیگ برتر. بعد یه تبریک جانانه بگیم به مردم خوب استان لرستان، شهر خرم‌آباد، و بعد از حالا اون تیم گهر درود که یک دهه پیش تقریبا در رقابت‌های لیگ برتر حضور داشت و یک فصل خاطره‌انگیز رو برای مردم استان لرستان رقم زد، حالا دوباره این بار یک تیم ریشه دار برای رقابت‌های لیگ برتر پای خواهد گذاشت از استان لرستان. ما در این بخش از برنامه به بهانه صعود تیم خیبر با آقای مسعود عبدی مالک این باشگاه گفتگویی رو انجام میدیم و تقدیمتون می‌کنیم. آقای عبدی سلام و عرض تبریک به خاطر صعود خیبر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، و البته منم خود یک از شنوندگان فراوان این رادیو بودم.
شما لطفید
سلامات قبلی. خوشحالم که امروز مردم لرستان و همه لرتبارهای عزیز در خانوات کشور و سایر اقوام کشورمون که هوادار خیبر هستن، من میبینم در جای جای ایران عزیزمون خوشحال هستن و این تیم باعث شده که یک لحظاتی از زندگی این دوستان رو پر کنه و باش بتونن زندگی کنن، و این شادی یک شادی سراسری بود و من خیلی لذت بردم اون شب، شهر و استان و قوم و اینجوری خوشحال دیدم.
درود بر شما آقای عبدی عزیز. میخوام که مقدار از زمان حضورتون در باشگاه خیبر به ما بگیر و اینکه به هر حال برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد و ختم به صعود شد چقدر زمان برد و در حقیقت چطور تونستین تیم رو به مرحله صعود برسونید؟
دقیقاً 5 سال فکر کنم زمان برد، یعنی لیگ دو بود باشگاه خیبر خرم‌آباد، و بعد در 4 سال گذشته در لیگ یک تلاش کردیم، سال اول هفتم شدیم، سال دوم چهارم شدیم، سال سوم پنجم شدیم و امسال هم الحمدلله قهرمان شدیم. انتظارمون این بود که مثلا پارسال بتونیم صعود کنیم، ولی به هر حال فوتبال هستش و همه برنامه‌ریزی هم که دقیق باشه باز یه جای کار بالاخره میتونه بلنگه یا کار دچار مشکل بشه، ولی یک لحظه هم خسته نشدیم، این کارو پیگیری کردیم، چون فراتر از هر چیزی برای من اون عشق به این مردم بود و با همین پیگیری ها و برنامه‌ریزی و رفع ایرادات قبلی تونستیم امسال به هدفمون برسیم. واقعا هم در سال دوم تیم داریم شرایط واسه من فراهم بود که یک امتیازی رو بخرم ولی که برسر به بوستانیم در سال دوم رو حرف میکنم، ولی واقعا نخواستیم، خواستیم این سعود رو حالا با هم همین شکلی که الان اتفاق افتاده تجربه کنیم. به حمدالله این اتفاق افتاده و الان هم دیگه انشالله از امروز یک برنامه 4 ساله دیگر شروع بکنیم انشالله برای دیگه برسر.
خب یه یادم بکنیم از آقای فراز کمالوند که به عنوان مدیر عامل این باشگاه حضور داشت و در واقع زمینه ساز صعود خیبر شد به رقابت‌های لیگ برتر، و آقای رضا مهاجری هم که سرمربی تیم شما نقش خیلی مهمی داشت.
آقای کمالوند هم زمانی که سرمربی بودن تو ساختار سازی باشگاه خیلی تاثیر گذاشتن، هم زمانی که مدیر عامل بودن، و البته می‌دونید که رابطه من ایشون رابطه برادرانه خیلی صمیمیه، و حتی زمانی که در سمت نفت بودن هم هر موقع ما مشاوره خواستیم بسای شبان روزی بند خدا در خدمت تیم بود و خیلی تاثیر داشتن. این حرف شما کاملا نکته درستیه و منم خیلی ممنون ایشونم. آقای مهاجری هم واقعا زحمت کشید، یعنی به صورت شبان روزی زحمت کشید، تقریبا یک سال شد، یعنی این فرایندی که شروع شد، یعنی پارسال همه موقع شروع شد به یارگیری و سرمربی و بحثا، تیم ها تمرینات شروع شد، و چون میدونید دیگه یک خیلی فرسایشی 34 هفته است، و ما این ماراتون سنگین رو الحمدلله تونستیم در سکوی اول و با رکورد امتیاز تاریخ ادوار لیگ ایران به اتمام برسیم. به نظرم خیلی کار خوب و بزرگی انجام شد.
آقا از این بحثای حاشیه‌ای در رقابت لیگ یک هم شما مشاهده کردید؟ بحث حالا فساد و
بحث چهارمین سال هم بود دیگه، همه چیز هست، واقعا سخته، هم کنترلش خیلی سخته و هم بخشی از لایه پنهان اتفاق میفته، خیلی سخت بود، و اتهامات گوناگون هم گاهی اوقات بدون سند به همون اندازه کار خلافی که انجام میشه به نظر من زشت است. همه جوری اینجوری اتفاق داشتیم ما، ولی دیگه ما امسال واقعا خودمون رو اینتن کرده بودیم در مقابل هر حاشیه‌ای، و همه بسته بودیم که انشالله صعود کنیم و این اتفاق افتاد، به نظرم خیلی خوب بود. و البته من میگم که این صرف آرزوهای ما نیست، یعنی ما باید تو دیگه وضعیتی با خیلی خوبی داشته باشیم، ان شاءالله یه برنامه 4 ساله جدید رو شروع کنیم و بتونیم تیم رو ان شاءالله به اون جایگاه واقعیش برسونیم.
خیلی عمالی. من سوال پایانیم اینطور از شما بپرسم که حالا کام هواداران خیبر خرم‌آباد از صعود شیرینه، برای فصل آتی شما چه قولی بهشون میدین برای تقویت تیم برای حضور در لیگ برتر؟
به هر حال برای لیگ برتر یک کلاس دیگه از کار عرض کردن به برابر 4 ساله خواهیم داشت. حتما سال اول به دنبال تثبیت و رتبه تقویمی هستیم و سرمات بعدی ان شاءالله می‌ریم برای ماجراجویی بیشتر. تمام تلاشمون رو می‌کنیم که با خیلی خوبی ببندیم، از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و ان شاءالله خیلی زود تمریناتمون هم شروع خواهیم کرد. ما برنامه‌ریزی پیش بستی که من خیلی بهش معتقدم، یک به گونه‌ای می‌تونیم بگیم که ان شاءالله تیم قابل احترامی باشیم و مشکلات ابتدایی نداشته باشیم. من خودم خیلی آدم فوتبالی هستم، فکر کنم مثلا از سال 73 تا الان واقعا درگیر فوتبالم به عنوان هوادار، از زمانی که خیلی 11 سالم بوده تا به امروز که فکر کنم الان مثلا 29 سال شده این قصه، و واقعا دوست دارم که یک پلانی داشته باشیم، که یه برنامه‌ای داشته باشیم که طبق اون مرحله باشگاه جلو بره، استراتژیمون مشخص باشه، هدفمون مشخص باشه. و من میدونید چه واسه در دو سال گذشته واقعا از مربیام حمایت کردن، یعنی آقای مهاجری ادامه تفکر آقای کمالوند بود انصافا، و اون برنامه‌ای که داشتیم رو دنبال کردیم، معلوم دولا به نتیجه رسیدیم. در لیگ برتر هم همین گونه خواهد بود و حتما هم تیم تقویت می‌کنیم، هم ساختار باشگاه رو تقویت می‌کنیم که بتونیم در لیگ برتر ان شاءالله دوام بیاریم.
خیلی ممنون از صحبتتون، آرزوی موفقیت می‌کنیم و بازم به مردم خوبه استان لرستان تبریک میگیم به خاطر موفقیت و شما و به هر حال همه همکارانتون در باشگاه خیبر.
منم از تک تک شما و اعضای رسانه تشکر میکنم، خیلی خوب پرداختم به خیبر به عنوان یک جذابیت جدید در لیگ برتر فوتبال ایران، و امیدوارم که در این کار اطلاع رسانی همیشه موفق باشید و از جمهور ریشه دار هم حمایت میکنید، و اینکه رادیو برای من همیشه یه بحث عمیقه که مثل کتاب خوندنه، خیلی دوست دارم که رادیو به روز بشه. خوشحالم که شما دارید این کار رو انجام بدید، براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم، درود بر شما. شبتون بخیر. جناب آقای مسعود عبدی گفته می‌کردیم مالک باشگاه خیبر خودم بود. خب در این بخش از برنامه وقت اضافه بریم سراغ بخش جذاب و شنیدنی داخل فضای مجازی. همکاران آقای علی طباطبایی هم داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. آقای طباطبایی سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، آقای معتمد هاشمی و آقای محمدزاده در خدمتتون هستم با خبرهای داغ فضای مجازی این هفته. اولین خبری که براتون آماده کردم در مورد رده‌بندی برترین سرمربیان لیگ برتره که تو صدر جدول آقای عثمان ویرا با آمار فوق‌العاده 2.53 امتیاز در هر بازی قرار داده و بعد از اون حمید مطهری از تیم تراکتور و جواد نکونام از استقلال قرار دارن و در انتهای این لیست هم علیرضا منصوریان با تیم فولاد قرار گرفته. مالک موبایل موسوی آمل، حامی مالی سابق استقلال، به دستور دادستان آمل بازداشت و راهی زندان شد. این خبر رو برای حامیان مالی میگم که قصد دارن از فوتبال استفاده ابزاری بکنن. خب آقای جوزه مورایس هم داماد شدن. آقای جوزه مورایس بعد از روی آوردن به دین اسلام و مثل اینکه چند روز قبل هم عقدشون بوده، خیلی مبارک باشه، بهشون تبریک میگیم. علی علی پور که بازیکن آزاد شده گفته منتظر پیشنهاداتشه و اگه از تیمای خوب اروپای پیشنهادی بهش نرسه 100% برمیگرده به تیم پرسپولیس. امیر عرب براقی داور دیدار پرسپولیس و مس به علت مصاحبه و صحبتاش توی برنامه تلویزیونی 2 ماه از قضاوت محروم شده که البته 1 ماهش تعلیقیه. دورتموند در صدر تیم‌ها با بیشترین میانگین تماشاگر. تیم دورتموند با میانگین 81305 تماشاگر در هر مسابقه در صدر این لیست قرار داره و بعد از اون تیم‌های بایر مونیخ و منچستر یونایتد قرار گرفتن. آقا لیگ ما باید یاد بگیره واقعا. با علم باشگاه لاتسیو، ایگور تودور از سمتش برکنار شد. گفته میشه که میروسلاو کلوزه یکی از گزینه‌های اصلی برای هدایت این تیمه. رومانو گفته نه تنها اتلتیک مادرید بلکه پی اس جی هم به خولیان آلوارز بازیکن سیتی علاقه نشون داده. فکر کنم نصف باشگاه‌های انگلیسی هم خواهان این بازیکن هستن. البته که منچستر سیتی داره تلاششو میکنه که این بازیکن رو حفظ بکنه. آقای دیبروینه به رکورد 100 بازی ملی رسید. این هافبک خلاق و دوست داشتنی تو این 100 بازی 27 تا گل زده و 49 تا پاس گل داده. که آمار خیلی فوق‌العاده ایه. لیست تیم ملی انگلیس در شرایطی منتشر شده که نام بزرگانی چون سانچو، گرلیش، مدیسون و مک‌گوایر تو این لیست نیستش و باعث تعجب خیلی از فوتبال دوستان شده. و خبر آخر این که تیم فیورنتینا به مارکو آرناتوویچ علاقه‌منده. با وجود حضور مهدی طارمی تو این تیم و ترافیک تو خط حمله، احتمال انتقال آرناتوویچ بسیار بالاست. البته دوستان خبر زیاده، برای اینکه زمان این بخش محدوده همینها رو تقدیم شما و شنوندگان محترم
کنم. دست شما درد نکنه، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
این هفته هم همراه ما بودی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب همراه برنامه زنده وقت اضافه هستی. در این دقایق پایانی اجازه بدید بریم به سراغ جناب آقای مهدی آذربایجانی، مدیر عامل محترم باشگاه سپاهان اصفهان. آقای آذربایجانی سلام و وقت شما بخیر.
سلام. سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض
می‌خوام درود بر شما آقای آذربایجانی. فصل سخت رو سپاهان پشت سر گذاشت، اما همچنان در رقابت‌های جام حذفی امید برای کسب عنوان قهرمانی دارید. یه مقدار از حضور خودتون از زمانی که به باشگاه سپاهان اضافه شدید و چالش‌هایی که داشتید برای ادامه کار در این فصل بهمون بگید بر شنونده هم.
آیش میکنم. خب ما زمانی به تیم باشگاه اضافه شدیم که خب باشگاه سپاهان دچار مشکلاتی از طرف مسائل بیرونی شد که باعث شد اون چیزی که حقش بود نرسه و اون جایگاهی که واقعا لایقش بود رو نتونه به دست بیاره و حالا الحمدلله ما تلاش کردیم که یک آرامشی به تیم برگرده، فضای خوبی بر تیم حاکم بشه و الحمدلله خدا هم لطف کرد و حالا اون بازیایی که ما در خدمت عزیزان بودیم اکثرا با برد سپری شد و ما امیدواریم که بتونیم در ادامه همین روند انشاءالله تو جام حذفی هم بتونیم موفقیت کامل رو به دست بیاریم.
بسیار عالی. آقای مورایس میمانه در تیم سپاهان؟
عرض کردم آقای مورایس فصل بعد با ما قرار داد دارن.
نه یعنی قرار داد داشتن با اینکه حالا بیشون بمونه یا نمونه فرق میکنه این مقدار داستان؟
الان که هستن و داریم باشون کار میکنیم و محکمم دارن کارشون ادامه میدن.
شما یه صحبت های مبنی بر اینکه ممکنه باشگاه سپاهان جای استقلال در لیگ نخبگان آسیا شرکت کنه مطرح شده بود، درسته؟
من موضوعی رو به صورت رسمی ما مطرح نکردیم. البته اگر لازم باشه جایی ما از حق و حقوق باشگاه دفاع بکنیم خیلی محکم پای حق و حقوق باشگاه میستیم. حالا بحث رسمی فعلا مطرح نشده و اگر لازم باشه موضوعی مطرح بشه ما وکلای حقوقمون مسائل رو بررسی میکنن و اگر باید اقدام بشه حتما اقدامات لازم انجام شد، ولی فعلا ما بحث خاصی رو الان فعلا نداشت.
خیلی هم عالی. آقای آذربایجانی لیستی داده آقای مرایس برای تمدیدی ها برای بازیکن های ورودی یا خروجی؟
مذاکراتی رو من با ایشون داشتم و خب ما به صورت جمعی با جمعیت که حالا افراد فنی تیم تصمیم میگیریم. فعلا تمرکز ما روی بحث جام حذفی است و البته مراقب بازار نقل و انتقالات هم هستیم که بتونیم انشالله چون دیگه نخبگان رو در پیش داریم تیمی رو در حد اندازه نام سپاهان بزرگ داشته باشیم. ما مذاکراتی داشتیم و تا حالا اقداماتی هم برای انجام میشه انشالله که بتونیم نقاط ضعف تیم رو برطرف کنیم.
خیلی متشکرم، ممنون که امشب همراه ما بودید.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
شبتون بخیر.
شب بخیر.
خب هفته بعدم که در خدمت شنوندگان هستیم، محمدزاده، رقابت‌های جام ملت‌های اروپا شروع شده دیگه. 25 خرداد این مسابقات در کشور آلمان شروع میشه.
دقیقاً یکی از جذاب‌ترین رویدادهای فوتبالی قاره سبز که میتونه برامون شگفت‌انگیزانه‌های زیادی داشته باشه. تیم‌ها دارن لیستشون رو اعلام می‌کنن و همین بازیکن‌های خط خورده خودش سوژه‌هایی که علی عزیزم بهش پرداخت، امثال مدیسن، گریلیش، جیدن سانچو، بازیکن‌هایی که واقعاً نمیان خودشون میتونن ترکیب منتخب برای هر کدوم از تیم‌ها تشکیل بدن. و خب از 25 خرداد رقابت‌ها آغاز میشه با بازی افتتاحیه که خود تیم آلمان میزبان در اون حاضر هستش.
بله، ما حالا حتما هفته بعد درباره رقابت‌های جام ملت اروپا بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و البته یک بازی دوستانه، یک بازی در واقع مهم ملی هم پیش روی ماست، بازی با ازبکستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی که برای سرگروهی اهمیت داره. خیلی ممنون که این هفته هم با برنامه زنده وقت اضافه همراه ما بودید. به اتفاق آقای محمدزاده، آقای طباطبایی و تهیه‌کننده محترم شهبازی از محضر شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. ممنون که این جمعه هم ما رو همراهی کردید و شنیدید. خدا نگهدار، ایام بخیر.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد که ماها در موقعیتی قرار میگیریم که دشمن میخواد یک خسارتی به ما بزنه و ما خبر نداریم، اما نمیدونیم از یه جا چطوری یه اتفاقی میفته و برنامه اونها با شکست مواجه میشه. ما مثلا هیچ دخالتی نداشتیم، یعنی ما کاری نکردیم واقعیتش. این همون لطف خداونده، این از نعمات الهی است که نمونه شو در آیه 11 سوره مبارکه مائده خدا یادآوری میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آورید، اذکروا نعمت الله علیکم، یادتون بیاد نعمت خداوند رو به یاد بیارید. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، هنگامی که عده‌ای دست درازی کردن شبیخون بزنن و شما رو از بین ببرن. فکف ایدیهم عنکم، در حالی که خدا توطئه‌شون رو از شما دور کرد، از شما مراقبت کرد. و تقوا، تقوا الهی داشته باشید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل کنید به خداوند، یعنی اهل ایمان توکل میکنن به خداوند. حالا من میخوام این آیه رو از یک زاویه دیگه نگاه بکنم. اگر تقوا داشته باشیم و توکل کنیم به خداوند همراه با ایمان، اون وقته که اون کاستی هایی که به دست ما نیست و به تعبیر ما نمیتونیم مثلا اونا رو تشخیص بدیم، خداوند اونجاها رو جبران میکنه. تنها راهش اینه، داشتن تقوا، توکل به خدا من در عین ایمان. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.